Selamun aleyküm ve
rahmetullah.
Rabbi a'udhu bika min hamazatish shayatin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil enbiya ve'l murselin. Habibina ve habibi ilahil alemin Ebil Gasim el Mustafa Muhammed.
Allahumma salli ala Muhammed ve ala Muhammed.
Sallallahu aleyhi ve ala etretihi ahle beytih ve la'nat daim ve ala a'daihim a'da'allah min al-an ila liqa'allah ve bedqale tebareke ve ta'ala في محكم كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقوا. نیمه ماه رمضان امسال هم گذشت. چند روز پر ماجرا پیش روی ماست و شبهای مهم. اگر خدا اراده کنه اینها بر ما میگذره مثل همه سالهایی که گذشت. خداوند متعال در کتاب وحی در بین همه بندگان اهل ایمان رو مخاطب قرار داده و فرموده کتب علیکم الصیام، بر شما صیام نوشته شد. ولو این که مفسرین اسلامی کتبه رو شدت فرض تفسیر فرمودند، اما از واجب واجب آیه کریمه استفاده فرض نمیشه، میده تفسیر. ذات اقدس متعال نفرمود کتب علی الفرقان، کتب علی القرطاس، کتب علی الالواح، کتب علی التورات کما کتب علی الذین من قبلکم، و نفرمود فرض علیکم. اگر میفرمود فرض علیکم، وجوب صیام در همین آیه تحصیل می شد، به ساحت آیه کریمه قرآن هم آسمی وارد نمی شد. لذا این که فرمود کتب علیکم یه معنا و مفهومی داره، معلومه که در بین بندگان خدا یه عده خیلی مهمن، استثنائی هن. چون معمولا ما قصه‌مون اینه که چرا مثلا در روزهای ماه رمضان یه عده تو روز غذا میخورن، آب میخورن، تظاهر به روز خالی میکنن. خب اینا کار خوبی نیست. این اگر دین هم نبود، رفتار مخالف با هنجارهای اجتماعی غیر انسانیه، غیر اخلاقیه. آدم باید به هنجارهای جامعهش احترام بگذاره. اما امر دردناکی نیست که حالا خیال بکنیم مثلا اسلام به خطر افتاده، آیین توحید با مخاطره مواجه شده. خود حق تعالی هم در کتاب وحی نفرمود یا ایها الناس کتب علیکم، یا بفرمود یا ایها الانسان کتب علیکم، فرمود یا ایها الذین آمنوا، یعنی اونهایی که مخاطب خدای متعال هستن اگه جایگاه بالاتری مخاطب قرار گرفتن. البته یک خطر جدی هم هست، یعنی اگر کسی تظاهراتی داشت که با رفتار صائمین در اختلاف بود و در تضاد بود، یه جواز به بقیه میده که منو مؤمن نشناسید. چرا؟ سلام علیکم. چون یا ایها الذین آمنو مخاطب پروردگاره، کتب علیکم الصیام. سلام. این کتابت صیام هم نشون میده که وجود مؤمن خیلی وجود مبارکیه. مثلا شما اگر در روایات و اخبار بخواید نظیر این کم در علیکم و قرآن رو به دست بیارید، از بیان پیغمبر اکرم نسبت به حضرت سید الشهدا به دست میارید. پیغمبر فرمود حسین منی و انا من حسین. خب این حسین منی ممکنه بلافاصله تداعی ذهنی درست بکنه. شما وقتی نگاه میکنیم میگی حسین ابن علی سلام الله علیه و علیه ما از ناحیه حضرت صدیقه طاهره بشه پسر پیغمبر، بس از بنه اولادش زمانی که ما هم قائل، ما ایرانی هم میگیم اولاد بادومه، اولاد و اولاد مغز و بادومه، اگه تلخ نباشه تلخ میشه زهر ماری میشه. همه این نظام تربیت برای اینکه تلخ نشه. نمیخوام بگم این برداشت اشتباهه، نه، اما یک برداشتیه که احتیاج به هیچ تفحصی نداره، هیچ زحمتی نداره، خیلی انسان راحت میتونه بهش برسی. اما پیغمبر اکرم فرمود و انا من حسین، منم از حسینم. خب این که فرمود و انا من حسین، تعریف کننده حسین و منی هم هست، یعنی این یا در منی حدیث پیغمبر اکرم مثل کم در علیکم قرآنه. این حسین و منی زمانی معنیش به دست میاد که انا من حسین خوب فهم بشه. خب آیا پیغمبر تعارف کرد به خاطر شدت علاقه‌ای که به حضرت ابی عبدالله داشت این رو برای بیان محبتش گفت که خلاف نبوت اوست؟ تعارف دروغه، پیغمبر دروغ نمیگه. بذار وقتی پیغمبر فرمود و انا من حسین، یه آدرس میده، میگه که شما برید نگاه کنید ببینید حقیقت وجودی من و پیغمبر در کجای حسین ابن علی است. واقعا تمام پیغمبر در حضرت سید الشهدا قابل فهمه. تشابهش چیه؟ به پیغمبر وحی نازل شد، تجلای پیغمبر در وجود مقدس سید الشهدا چیه؟ اونجایی که سر بر نیزه سید الشهدا قرآن تلاوت کرد، قرآنی که جبرئیل پایین میاره با قرآنی که از سر نیزه به عرش میرد خیلی فرق میکنه. کتب علیکم، چرا؟ چون خودش صحیفه وحیه. این که فرمود کتب علیکم تعنم توشه، بین کجایید شما؟ شما که باید هر لحظه ی زندگیتون یه ورق از کتاب خدا باشه، کجای این خلقتی؟ کجای زندگیتون بازتاب و بازخوانی حقیقت تابناک حق متعاله؟ مگه نفرمود المؤمن و مرآت المؤمن؟ یعنی چی؟ یعنی این که مؤمن مثل آینه عیب برادر دینش بهش نشون بده. خب این که آینه من انجام میده که، پس آینه هم باید صحیفه وحی باشه. هست؟ نیست. و هوال مؤمن، قرآن وقتی به ذات اقدس متعال بخواد اشاره کنه، یکی از صفات مثبت الهی چیه؟ مؤمنه. مؤمنه، مهیمنه، سلامه. وقتی پیغمبر میفرماید مؤمن مرآت المؤمن، معنای حد اقلیش اینه که ما خودمون رو در آینه همدیگه ببینیم، اما ما متصدی شکار معایب مردم نیستیم. یه عیب محوری که در زندگی ما هست اینه که پیوسته دنبال عیبیابی از مردمه. عیبیابی در منطقه دین حرامه. شما عقل نداری بری عیب برادر دینی تو به دست بیاری. یه وقت از برخورد میکنی عیب آشکار میشه. برای این که از آبروی او سیانت بشه، حیثیت او لکه‌دار نشه، با یه مناسبتی در یه قاعده و چارچوبی میری او رو نسبت به عیبش آگاه میکنی تا دیگران آگاه نشن. نه اینکه شما خودت بری عیب او رو که پنهان هست جار بزنی برای که دیگران آگاه بشن. یه خلاف اخلاق توحیدیه که لذا این که فرمود المؤمن و مرآت المؤمن، یعنی انسان به اعتبار ایمانش در این کره خاکی بازتاب حقایق الهیه، یعنی خلیفت الله. خدا روشش با بنده چطوریه؟ پرده دری میکنه؟ ابدا. ما چیکار میکنه؟ و مؤمن نیستیم، یا اون مؤمن نیست یا مؤمن ما نیستیم. او که استغفر الله و اتوب الیه. او ستار العیوب. مؤمن توی این کره خاکی با چی باشه؟ عیب برادر دینیشو بپوشونه، عزت او رو حفظ بکنه، آبروی او رو زیانت بکنه. ذات اقدس متعال همه عیبهای ما رو میبینه و همه گناههای ما در اوج بیحیایی در محضر فیض او انجام میشه. اما شب 19 هم که میشه دستو میگیریم بیاریم میخوابونه دم در خونه. نرو. مؤمن مرآت المؤمن یعنی این، به سوء رفتار کنی. لذا یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یعنی تو صحیفه وحی که قرآن رو روبرت میگیرید بعد روی سرت میگذاری، این با قرآن خوندن روزای قبل فرق میکنه. مؤمن وقتی به صفحه قرآن نگاه میکنه، باید تمام اون چی که در این کتاب هست در خودش ببینه. ببینیم مظهر غضب، مظهر رحمت چیه، کجای این آیه ایستاده. چون اگر انسان وجود نداشت، فلسفه نزول وحی ابه میرفت. برای کی بخواست بفرسته؟ به همه که تسبیح میگن یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه تسبیح میگن. پس این قرآن وقتی نازل شد برای چی بود؟ برای این که انسان رو تعریف کنه، بگه تو اینی، تو اینجایی. اما این حیثیت انسانی به یه اشکال لکدار شده. از روزی که انسان هبوط کرد الی یومنا هذا، این بلا همیشه برای اولاد آدم وجود داشته که ان الانسان لفی خسر. یعنی چی؟ یعنی در درون خسارت، بالای سرش، پایین پاش، چپ راست، تمام اطراف و اکناف او رو خسارت گرفته. حالا یه وقت هم هست خود انسان باور میکند به خسارت افتادی و خسارت رو خسارت نمیدونه، حسن میدونه. ما این گرفتاری داریم، این رو باید یه فکری براش کرد. اما انسان یه گوهر برگزیده است، خدای متعال نمیخواد انسان از دست بره، میخواد بنده بمونه. اشتباه کرده برگرده، کار غلط انجام داده تصحیح بکنه، بی راه رفته به راه برگرده. تمام اینها برای چیه؟ لعلکم تتقوا. شما اگر شدی صحیفه وی ممکنه متقی بشی. متقی شدی چه اتفاقی میفته؟ در سایه ولایت علی قرار میگیری و علیون امام المتقی. ببین از روز اولی که خدای متعال اراده فرمود یک روزی رو و یک ماهی رو و یک شبی رو و یک ساعتی رو به عنوان لحظات و آنات و ساعات و شب و روزهای ماه رمضان اراده فرمود، برای این بود که انسان الهی بشه، از خودش بیرون بزنه. لذا شما وقتی به ماه مبارک رمضان میرسین سلام میگه، دیدی دیگه از ماهشم او دوباره ماه رمضان اومد، خدا به داد برسه 16 ساعت. درسته دیگه؟ از 15 شعبان یه عده اتوماتیکمان زخم بده میشن غیر ارادی. درست شد؟ مسافرتش رو تنظیم میکنه، یعنی به هر شکلی که شده یه طوری بشه قول از شر این ماه رمضان آسودگی براشون درست بشه. اما از اون طرف پیغمبر اکرم چی میگه؟ پیغمبر اکرم میفرماید ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله. قد اقبل الیکم، بغلش بازه بچه. حالا اینه که کم سن سالن نمیدونن، اینه که پدر شدن بچهشون مدرسه رو شده اینو خوب میدونن. وقتی که مدرسه رو میشه صبح که میخواد از خواب بیدار شه مثل سلاطین از خواب بیدار میشه، مادر یه طرف، پدر یه طرف، تر خشکش میکنن، بعد با سلام و صلوات میبرن مدرسه. اینم با هر نگاهی که میکنه فقیه اندر صفی، این وقت خیلی لطف بزرگی داره در حق این پدر و مادر میکنه، میبرنش با کلی منت بالاخره سر کلاس میشینه. یادت نمیاد یا اون روز اولم که درسی نیگه، هیچ، چرت و پرت، یکی دو ساعت فقط برای اینکه با محیط انس بگیرن میره اونجا و بعدم پذیرایی و ناز و نوازش و مادرم از بیرون مراقبش هست و بعدم بر میگرده بچه رو میخواد بیاد طرف خونه. وقتی میاد طرف خونه انگار خود افلاطونه، فکر میکنین دو ساعتی که رفته پدر همه علوم یه جا شده، توقع داره همین که میرسه خونه یه بنز براش بخره. ما اینجوریم دیگه. مادر میفهمه که تو مدرسه خبری نبوده، پدرم میدونه، اما دل در دلش خودش برده گذاشته اونجا، بعدم میفهمه چه اتفاقی داره اونجا میفته، میدونه هیچی هم نشده، حتی یه الف هم بهش یاد ندادن، دست خالی و تویی دست. این بر میگرده، ولی اون روزی که بچه مدرسه رفته، مادر همین که اومد خونه شروع میکنه یک ضیافت خوب درست کنه، پسرم از مدرسه میاد خوش بهش بگذره، انگیزش خراب نشه. این اخلاق مادر نسبت به اون پسر رو میگن اقبال کردن، قد اقبل الیکم. دخترش میره میخواد برگرده، این تمام بساطه درست میکنه، یه مهمون عالی رتبه غریبه تعارفی داره میاد تو خونه، این اقباله. بعد از در که وارد میشه همچین تو بغل میگیردش، انگار همه مقامات عالم رو یه جا به دست آورده. پیغمبر میگه این ماه مثل ماهای قبل نیست که شما بشینی همینطوری که گذشتی 29 شعبان تمام میشه، اول رمضان بیاد شما بهش ورود پیدا کنی. این ماه با بقیه فرق میکنه. قد اقبل الیکم، بگه اقبال کرده به شما، آغوشش رو باز کرده، میفهمه دست خالیه، میفهمه تویی دسته، میفهمه اگه قرار باشه خزانه وجودی بنده ها رو بشکنن و بشکافن چه تعفن خلقت میگیره. اما قد اقبل الیکم، اقبال کرده، آغوشش باز کرده، تنگا تنگ. قد اقبل الیکم شهر الله، با چی؟ بالبرکت و رحمت و المغفره. معمولا در تفسیر این بیان حضرت نبوی اینطور صحبت میشه که انگار از اولش بالبرکه برکت میاد، وسطش رحمت، آخرش مغفره. این درست نی؟ اهم اول اینا سه تا با هم میاد. قد اقبل، اقبال کرده، اگه بخواد ریزی ریزی بده اقبال نیست که، درست شد؟ اقبال که میکنی همه رو با هم میده. یعنی چی؟ بالبرکت و رحمت و المغفره، شما همه تون مثل جبرئیلید، تمام اون چی که نیاز شماست با شما برکت میشه، خدا بهتون داده، با شما رحمت هم داره. و جعل بینکم مودتا و رحمتا. دیدی وقتی که خدا اشاره به آیه میکنه، به خانواده اشاره میکنه، میگه من و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا و جعل بینکم مودتا و رحمتا. مودت یعنی چی؟ یعنی دوستی عملی، چاخان نه، درست. رحمت یعنی چی؟ یعنی این که ناگواری های دوستم برات گوارا میشه. با اولی که نامزد میکنن اینجوری دیگه، بعد خرابش میکنن هرچی. آره، عیب میبینیم این خوب میشه. معمولا زن و شوهر اوایل زندگی سریع الرضا، بعد یواش یواش پدر در بیار میشن همشون هم دیگه. چرا؟ چون سرمایه خرج میشه. مودت خدا داده، رحمت خدا داده بینشون، این نص قرآن کریمه. وقتی میده این رأس المال، یعنی خرابش نکو، اینه بهت دادم زیادش کو. ولی ما متاسفانه به خاطر بی‌تربیتی وقتی اول بچه‌مون تو زندگی میاد، اصلا از مودت و رحمت چیزی نمونده. یا این دنبال اینی که با فامیلای مادرش رابطهش خراب بکنه، یا با پدرش. این زندگی توحیدی نیست، زندگی ایمانی نیست. قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت ول مغفره، یعنی تر و خشکتون رو قبول کرده. به همین علت میگه انفاسکم فیه تسبیح، این از اول ماه، نه آخر ماه. شما وقتی رحمت نشدیم، مغفرت پیدا نکردیم، چی تسبیحیه؟ مگه ما شعبان تسبیح داریم؟ میگه تسبیح هم میگیم که علکیه، اما اینجا پیغمبر میفرماید انفاسکم فیه تسبیح، پذیرفته. چرا؟ چون ماه رمضان آغوش باز کرده، شما رو گرفته، خدای متعال به همه هستی هم امر فرموده چشمتو به روی بنده ببند، مهمون منه. دعیتم فیه الی ضیافت الله، این دعیتم فیه الی ضیافت الله یعنی نفی مالکیت خالص شد. نکن ما پراید داریم، خونه داریم، سند ملکی داریم، اینقدر تو بانک داریم، هیچی نداریم، انتم الفقراء. اما یه میزبان دارید، یه میزبان دارید که تمام هستی جرقه ای از اراده اوست. دعیتم فیه الی ضیافت الله، مهمون خدای چون. حالا به مهمونی که میخواید ورود پیدا بکنید، شما باید در یک ضیافت و یک مهمانی خودتو با میزبانت هماهنگ کنی. توی باطن این قضیه اینه که یه مقدار نگاهتون شرافتمندانه باشه. او که همه رو عفو کرده، صد تا ذیل رو بخشیده، عفو کرده، آورده، بی شما مردونگی داشته باشید. میزبان اینقدر کریمه، شما آداب رو بلد باشید دیگه. بعد نگاه میکنی به ضیافت، دعیتم فیه الی ضیافت الله. خب این ضیافت الهی چی میدن به آدم؟ باز خدا پدر امام حسین رحمت کنه، قیمه و همه اینا پابرجاست. اینو که اصلا نخور، درست شد؟ یعنی سر تا پاش بر اساس زندگی ما گیره. صبح زود نخور، از اون که گفت تا مغرب شما نباید بخوری، نه نوشیدنی، نه از اطعم و اشربه، هیچ. خوش زیافتیه، همه خونه ما مهمون، نه تا قبل مغرب. خب چرا اینطوریه؟ آیا واقعا ذات اقدس متعال انبارهاش خالی شده، خزانهاش ته کشیده، میخوان یه شارژ انباری بشه برای بقیه 11 ماه که این نستجیر رو بلا؟ سلیمان نبی حرکت میکرد، دید یه موری سرش از آب بیرون کرده، احساس انکسار درش کرد. گفت ناراحتی چی؟ گفت هیچی، فقط میخوام دعا کنم خدا روزی امت ما رو برسونه. مور گفت خب من بهت میدم. گفت بله تو سلیمانی. گفت چی باید بدم بهتون؟ گفت شما یه وعده ما رو مهمون کنی خیلی خوبه. گفت از اون چی که در خلقت در قبض و بست من اراده میکنم یه بسته بهتون میدم. همه رو جمع کرد، جوهر کرد، گذاشت بغل دست او، که اهل معنا نوشتن روزی یک ماه بندگان در قلمرو سلیمان بود. گفت این کافیه؟ گفت این برای من تنها کافیه. سلیمان گفت سبحان الله، ما چیزی مصرف نداریم، یه معده داریم اینقدر. کسی که دو بشقاب بخوره میان پرخوره، مصرفی نداریم، چون تولید نداریم مصرفمون زیاد به نظر میاد. تمام عالم اگر دهن و بل باشن، یک دونه از خزانه های الهی غبار ازش کم نمیشه. هیچ. وقتی میفرماید که نخورید و نیاشامید، معلومه توی این خوردن عیب و ننگی وجود داره، یه آثاری وجود داره. چون اولین وظیفه میزبان اینه که شؤون اساسی مهمانش رو حفظ بکنه. اینه دیگه حق مهمان به گردن میزبان چیه؟ شؤونش حفظ بشه. ما اینطور نیستیم. ما خودمون اگه مهمون بخواد دارم به چیکار میکنیم؟ بستگی به رتبهش هم داره البته. گاهی وقتا از یه هفته تدارک میبینیم، از در که میاد تو از آب و غذا و شربت و چای و هرچی مادر مرده اینقدر بهش میدیم میخوره، آخر شب که میخواد بره این مرغ از توی حلقومش معلومه که عزت میکه. یعنی تو هیچ حیثیتی غیر شکمت نداری. بعدم که میره میگه آقا حقوق یه مورو کردیم حلقه. چرا؟ چون مؤمن نیم. مؤمن اینطور زیافت نمی کنه. مؤمن مثل صاحبش زیافت برقرار میکنه. میگه کتب علیکم، من به تو نوشتم، چرا نمیتونی بخونیش؟ چون گمش کردی. تو چی گمش کردی؟ تو پرخوری. اینقدر تو این شکم از چرب و شیرین حلال و حرام و شب توش ریختی اصلا باورت نمیشه وحی وجود داره. حالا این برای یه عده معنی خاص پیدا میکنه، چون واقعا تو زندگی تو خانواده ما، حالا شما رو کاری ندارم، تو خانواده ما خیلی قضیه ماه رمضان و بقیش فرق نمیکنه. مثلا تو خونه ما سه وعده میشه دو وعده، اما دو وعده مردونه. اول ماه رمضان همه 65 کیلو 70 کیلو، آخر ماه 85 کیلو 90 کیلو، اینطوریه دیگه. از ماه شعبان شروع میکنه فریزر شاخ کردن. 20 دقیقه قبل از اینکه اذان مغرب بشه بازولیبیا داره مناجات میکنه. این اینه که میخوادی حال همه مونه، درسته؟ بعد یه دویتون فیه الا زیافت الله، و یه صفری که افتاده زیافت الله نی، و خواست شکمی شماست. اینقدر میخوره تا سحر خواب نداره، سحر اینقدر میخوره تا غروبت بدوه. اینطور نیست. میگه عیب تو همین شکمه. امیر المؤمنین فرماید و کان خارجا من سلطان بطنه. اصلا دوستی با اهل بیت پیغمبر با شکم داغی که پیوسته تولید حرارت نامطبوع میکنه شدنی نیست. کتب علیکم بسیار نخور نیاشام. این نخوردن و نیاشامیدن مأموریت اصلی و اساسی و محوری دو دهه اول ماه رمضانه. شما هیچ آداب دیگه نداره که، کار خاصی میکنه؟ نه. اما اگر این دو دهه رو نخوری و نیاشامی حالت آروم آروم خوب میشه. تو همین نخوردن و نیاشامیدن شبای قدر حال عبادت پیدا میکنه. دو دهه اول دیدی شلشله، بریم مسجد، حالا بشه فرد شب میره، اما به شب 19 هم میرسه، به 21 هم میرسه، جا رو میگیرن. این هوا هنوز توش هست ها، که بریم نکنه جلوی جلو بشیلیم. اما بال حرکت هم داره، پای حرکت، بال پرواز براش وجود داره. یه وقتی ببینید شب ساعت 12 میخواد شب زنده داره شروع بشه، از نماز مغرب وای میسته دیگه. این همش برای این نیست که بخواد بره صفحه اول، یه بخشش برای که دلش مهیا شده. چرا؟ چون گرسنگی به شکم داده، شکم مهار شده. شکم در دولت وجود انسان مثل امام جماعت تو نمازه. شکم وقتی سیره بقیه گرسنه است. دیدیم محرم ساعت 4 بعد از ظهر بریم فوتبال، حال داری ها؟ حال داری یعنی چی؟ چو شکم گرسنه است بقیه سیرن، پا اصلا نمیتونه دنبالش، سیره، نیاز به هیچی نداره. خانم میگه کبرا شنیدی صغرا اینطور میگه؟ گفت که بابا کوتاه بیا، تو الان روزی بودیم بالا توی میخوایی همین یعنی خرابش کنی؟ چرا؟ چون شکم گرسنه است بقیه سیرن. جام رمضان میذارن، اولین لقمه‌ای افطار که میاد تا غروب تا فرد تا سحر میدوهن. چرا؟ چون این سیر شد، این سیر شد همه گرسنه شدن. لقمه رو که خورد میگه ماجرای صغرا چی بود؟ ببینید اینها رازهای ماه رمضانه. میگه نخور دیگه دار. چرا؟ چون این بطن و شکم حیثیت تو رو به تاراج داد. مردم باز احساس ناامنی میکنن. مؤمن برتر از دنیاست. اگر ما مؤمن باشیم دخترها رو تو خیابون بخوام برن بادیگارد نمیخوان، تمام پسرهای ما نگهبانشن، به همون ترازی که پدرش هست، به همون ترازی که مادرش هست. چرا اینطور نیستی؟ برای که شکم گرست نیست، شکم سیره. چون هست مؤمن نیستی. محصولش میشه چی؟ محصولش میشه حق تقلبی به دیگری دادن، او هم همین وضعیت رو پیدا میکنه. شما وقتی به خودت حق دادی نگاه کنی به نوامیس مردم، تو خودی که حبس نمیشه که، اون دختری که ما نگاهش میکنیم پدرم داره، برادرم داره، عموم داره، داییم داره، این حق رو به همه میدیم. ما هم خواهر داریم، دختر داریم، مادر داریم. نتیجهش میشه چی؟ طهارت در جامعه خشکیده میشه. طهارت از بین میره، عالم به هوشه. ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. شما وقتی نگاه میکنی نگاهت به حرام دنبال نوامیس مردم افتاد، نظم خلقت به هم میخوره، تمام طبقات آسمان میلرد. این نگاه کرد به امت الله، یه دختر یه زن با هر وضعیتی که باشه خواسته خداست، خودش باید بفهمه، مردم باید بفهمن. لذا اینی که میگه نخور نیاشام. چرا؟ چون سلطه بهش پیدا بکنه. جرم در ماه رمضان کم میشه، میشکنه، میل به گناه کمتر میشه. اگر ما همین ظاهر رو رعایت بکنیم و حداقل رو بریم، آثار ایمان در ما به وجود میاد. لذا پیغمبر اکرم فرمود ایها الناس قد اقبل الیکم. پیغمبر نفرمود یا ایها الذین آمنو. چرا؟ چون ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. رحمت خداست. پیغمبر وظیفه داره همه رو مؤمن ببینه. هر کی که وارد میشه مهمان خاص خداست. تو جلسه هم میشینید خیلی مراقب باشید. یه وقت میبینم تو که نشستی یکی از رفیقای ناب خدا اومده بغل دستت نشسته، کیه معلوم نی، بعد نفس همون یکی بالا میره، اومده بغل دستت، خودت جمع کن. خودت جمع میکنه فوری معدل. اما اون نسیم رحمت حق متعاله. تو خیابون میری همین وضعیت. وقتی شما فراخوان شدی قد اقبل الیکم شهر الله، باید باور کنی در آغوش ماه رمضان قرار گرفتی و همه وجودت. به چه اندازی؟ به همون اندازی که مهمون تو خودتون میاد یا مهمون میرید. دیگه چقدر مؤدب میشه انسان. اگه یه بچه ای داشته باشه که یه خورده شیطون باشه، سه ربع ساعت توجیهش میکنه، غذات اینطور بخور، اینطوری بشین، این کارو بکن. اما خودش در آغوش صاحب
ماه رمضان قرار گرفته بی ادبی میکند، بد انجام میده. خب دیگه تموم شد. خدای ما رو بیامرز، ما بنده های خوبی نیستیم. آبروی خودمون رو بردیم. این شبایی که میاییم اینجا شبهای بی آبرویی ما حساب کن. بنده داره امام حسن کار نانجیبی بدی کردن. یه پیر مردی از شام اومده بود، حدود 40 سال قیز اهل بیت در دل مردم ریخته بودن. یه پیر مرد قصد قربت کرده بیا تو مدینه به امام حسن فوش بده. یه عده نفوذهای داخلی هم بردن تو مسیر راه امام حسن قرارش دادن. همین که امام مجتبی رسید، این پیرمرد شامی آماده نگاه بهش کرد و تا اونجایی که دلش خنک شد فوش داد. امام بهش تبسم کرد، او خسته شد و ساکت شد. ببینید، نه اینکه خیا کرد که چون امام جواب نداد خجالت کشید، نه، اینقدر گفت تا خسته شد. وقتی خسته شد امام مجتبی از پایین اومد رفت بغل دستش نشست، این نگاه بهش کرد و گفت که یا شیخ. یا شیخ یعنی آقای بزرگوار. گویا در این شهر غریبی. گرسنه غذا برات بیارم، تشنه آب برات بیارم، کسی نداری، خونه ما خونه توه، نگران نباش، خونه ما وسیعه، همه چیزم هست، اجازه بدی من بارتو بردارم خودم ببرم، اگر نه اجازه نمیدی من مرکب دارم، مرکب بذارم خودت بارتو حمل کن بیا تو خونه ما. در این شهر قریبی من کستم. پیر مرد یه عمر گفت که والله اعلم و حیث یجعل رسالته. خدا میدونه رسالته کجا قرار بده. آقا من روزی که اومدم از تو و پدرت هیچ کسی پیش چشمان منفورتر نبود، الان هیچ چیزی به اندازه شما دوست نمی دارم. اگر از ضیافت الهی بیرون نمی موندن پیکر امام حسن تیربارون نمی کردن. خب دقت بکنید، اصلا این پیغمبرزاده نبودن، امام نبودن، موجوداتی با این نجابت، با این اخلاق حیف نیست بهشون بی احترامی بشه؟ فرمود حسین جان کار من از درمان گذاشته، اگر شد من کنار قبر جدم پیغمبر دفن بکنید، اما اگر اجازه ندادن صبر کنید درگیر نشید. زیر بدل تابناک حضرت امام مجتبی رو گرفتن بیان، دیدن همونایی که جمل درست کرده بودن را افتادن اومدن، سردارانش اومد بودن اونجا. کجا؟ اینجا. گفتن هرگز نمیذاریم اتفاق بیفته. خب گفتید دیگه، اما تیرباران کردن. حالا پیش چشم قمر بنی هاشم خیلی اوقاتش تلخ شد، سیدو شهده فرمود عباس صبر کن، الان وقت شمشیر به دست گرفتن تو نیست. آوردن آقا رو در نهایت غربت و مظلومیت دفن کردن تا این میراث اومد کربلا. من تو کربلا مقدمشم جلسه به تحویل بده. قمر بنی هاشم بود، اونجا هم دستش به شمشیر باز نشد. چرا؟ چون امام فرمود تو امید خیمه های منه، عباس بمون. عباس مأمور جنگ نبود اصلا، بار آخرم رفت آب بیاره، آب بیاره. شکم هایی که از حرام پر شده بود، بگی چند تا مشک آب می آوردی، چه اتفاقی میخواست بیفته؟ گفت نذارید این آب به خیمه ها برسه. دست عباس رو قطع کرد، دست راست دست چپ تیر فرستادن، مشک رو به سینه قمر بنی هاشم دوخت. تا این مشک سوراخ شد آب ریخت، آه از نهاد عباس بیرون اومد. تا کجا؟ تا جایی که گفت حسین جان منو به خیمه بر نگردون. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.
Thank you.